أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة دوم از سور ورود عام و خاص و دوران بین نسخ و تخصیص بود. سورت اول، سورت اول این بود که عام وارد شده ولی خاص قبل از وقت فرارسی و قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام هم وارد شده. اینجا بحث در این بود که آیا تخصیص تعین دارد یا امکان نسخ هم هست و میتوان اون را ناسخ دانست. خب مرحوم آقای آخوند فرمودند که اینجا هم تخصیص تعین داره و نسخ ممتنعه، اما مرحوم نائینی در مسئله تفصیل دادند. در بعضی صور فرمودند این ناسخه و در بعضی صور خاص را به عنوان مخصص پذیرفتند. تفصیل ایشون در حقیقت در قضایای حقیقیه و خارجیه و نیز در بین خود قضایای حقیقیه بود. یعنی فرمودند در قضایای خارجیه این مخصص محسوب می شود، در قضایای حقیقیه هم اگر عام به نحو واجب موقت باشد اونگاه نسخ ممکن نیست، لکن اگر عام به نحو واجب غیر موقت باشه نسخ ممکنه. این اساس فرمایش محقق نائینی بود. خب در بررسی کلام محقق نائینی اون چه میتوانیم نسبت به این تفصیل مطرح بکنیم یک اشکال مبنایی است و اون اشکال درباره تفسیری است که ایشون از قضیه حقیقیه و خارجیه ارائه داده اند. محقق نائینی در تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه اینطور فرمودند که قضیه حقیقیه اون قضیه است که مولا و حاکم هم مکلفین را و هم موضوعات را مقدر الوجود در نظر گرفته، یعنی فرض وجود موضوع کرده اونگاه حکم را بر اون بار کرده. این تعریف خب همانطوری که ما در گذشته در بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه عرض کردیم محل اشکاله. این که ما موضوع قضایای حقیقیه را مفروض الوجود بدانیم و حکم را بر افراد بر تقدیر وجود اونها بار بکنیم، این مورد اشکال قرار گرفت. ما گفتیم قضیه حقیقیه در حقیقت قضیه ایست که به نحو عام برای عنوان موضوع ثابت شده و هرچه الی یوم القیامه مصداق این موضوع باشد مشمول این حکمه. نیازی به فرض وجود موضوع نیست. اینطور نیست که اگر ما گفتیم مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بگیم حکم وجوب حج بر هر چیزی که فرض مستطیع بودن او بشود و وجود مستطیع را فرض بکنیم بار بشه. نه، میگیم حکم روی این عنوان بار شده و این عنوان هرگاه مصداق پیدا کرد مشمول این حکم قرار میگیره. حالا مصداق مستطیع ممکن است امروز موجود باشه، ممکن است در آینده موجود بشه. کل ما یصدق علیه عنوان المستطیع موضوع این حکمه. خب با توجه به اینکه قضیه حقیقیه چنین قضیه است که حکم در اون بر عنوان موضوع بار می شود و فرض وجود موضوع لازم نیست، و با توجه به اینکه حکمی که روی این عنوان رفته یک حکم واقعی است نه اختباری و امتحانی، به این معنا که این حکم انشاء شده برای عمل و امتثال نه برای امتحان و اختبار، خب اونگاه پرسش و سؤال از محقق ناینی این است که اگر حکمی به این نحو انشاء شده باشد و قبل از فرارسیدن عمل به عام خاص وارد بشه، اگر ما بخواهیم این را ناسخ بدانیم، این لازمش این است که از زمانی که این حکم انشاء شده تا زمان ورود ناسخ، این وجوب یا الزام برای این موضوع به نحو عام ثابت بوده. خب حالا اگر الان این خاص به عنوان ناسخ محسوب بشود، سؤال این است که چه دلیلی، چه ملاکی، چه وجهی برای این وجوب، اون هم به نحو فعلی، نسبت به این مورد میتوانیم در نظر بگیریم. ببینید اگر ما گفتیم قضیه حقیقیه یعنی قضیه ای که حکم به نحو واقعی و حقیقی روی عنوان موضوع بار شده و فرض وجود موضوع هم برای او در نظر نمی گیریم، وقت دیگه ناسخ بودن وجهی نداره و چه بسا ممتنع باشه. بله، اگر ما گفتیم فرض وجود موضوع یعنی تا زمانی که این موضوع موجود نشده، اگر ما گفتیم تقدیر وجود و موضوع تا زمانی که این موضوع محقق نشده، خب اگر این حکم بعدن نسخ بشه هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. اما اگر ما حکم را از همین الان فعلی دانستیم و روی عنوان موضوع بار شد، اونگاه به چه دلیل ما بگیم این ناسخه؟ وجهی برای نسخ نمیتوانیم تصویر کنیم، چون اگر بگیم ناسخه معناش اینه که این حکم همین الان عرض به حضور شما برای این موضوع ثابته و فعلیت داره. بنابراین اشکالی که نسبت به مرحوم ناینی وارد می شود یک اشکال مبنایی است، و اون هم متوجه تعریفی است که ایشون از قضیه حقیقیه و خارجیه داره. اما رو مبنایی که ما اختیار کردیم و تعریفی که برای قضیه حقیقی و خارجی ارائه دادیم به نظر میرسه این سخن تمام نیست. اما صورت دوم، صورت دوم اونجایی است که عام میوارد بشود، اونگاه خاص بعد از وقت عمل به عام وارد بشه. اینجا خب احتمال این که ما این خاص را بخواهیم ناسخ قرار بدیم بیشتر از صورت اوله. چرا؟ برای اینکه اگر عام وارد بشه و وقت عمل به عام هم رسیده باشد، اونگاه خاص بخواد وارد بشه، این معناش تأخیر البیان، این لازمش تأخیر البیان ان وقت الحاجه است. یعنی اون وقتی که حاجت و نیاز به امتثال بوده، اون وقت مولا حکم را بیان نکرده، بعد که وقت عمل رسیده و از وقت عمل هم گذشته، اونگاه حکم رو بیان کرده. خب این مشکل ایجاد میکنه، این که از زمان امتثال و عمل تأخیر انداخته بشه، اونگاه حکم و دستور صادر بشود، این قبیح تأخیر البیان ان وقت الحاجه، قبیح این چیزیست که مولای حکیم در بین موالی عرفیه مرتکب نمیشه، چه برسه به شارع و خداوند متعال، چون این بالاخره اقراء به جهل. امروز بگه اکرم العلماء یوم الجمعه، بعد روز شنبه بگه لا تکرم زیدن العالم. خب اینجا روز شنبه در حالی که وقت عمل به عام گذشته و این همه علما را اکرام کرده و از جمله اونها زید عالم بوده، اون وقت روز شنبه به اون میگه اینو اکرام نکن. این قبیح و تأخیر البیان ان وقت الحاجه امریست که به اصطلاح نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم، مخصوصا در مورد خداوند متعال و شارع حکیم. لذا باید بگیم این اصلا مخصص محسوب نمیشه، ناسخه. یعنی تا حالا مصلحت اقتضا میکرده که این حکم عام باشه، هم شامل زید و هم غیر اون بشه، ولی عمد و عجل این حکم تمام شده و تا شنبه اکرام اون واجب بود، از شنبه این حکم نسخ شد، دیگه این وجوب برداشته شد. حالا یا وجوب برداشته شد، یا اگر لا تکرم زیدن العالم را بپذیریم باید بگیم این حرمت پیدا کرده. بنابراین در صورت دوم ما به نظر میرسه باید این دلیل خاص رو ناسخ حساب کنیم نه مخصص، و چه بسا به نظر برسد در این موارد نسخ بر تخصیص رجحان داره. اینجا ممکنه حتی کسی گمان بکند که مؤید این مطلب به اصطلاح بعضی از اموری است که ما در به اصطلاح بیان احکام میبینیم که در یه مواردی حکم عام بیان شده و با یه فاصله زمانی طولانی که بعد از وقت عمل به عام بوده دلیل خاص وارد شده. به عبارت دیگر چیزی که میتواند مبعد نسخ باشه، این به حسب قاعده ملاحظه فرمودید که این عرض به حضور شما باید یعنی نسخ تلقی بشه، اینو ما ناسخ بدونیم و بگیم نسخ رجحان داره. اما از این طرف مطلبی که مرحوم آقای آخوند روش تأکید داره و دیگران هم گفتن که کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ اقتضا میکنه که ما این رو نتوانیم نسخ به حساب بیاریم. و اینو توضیح بدم. ببینید کثرت تخصیص به این معناست که خب ما در لسان شرع و بیان احکام موارد زیادی میبینیم که تخصیص صورت گرفته. مثلا یه حکم عامی در زمان پیامبر وارد شده، حالا یا در قرآن یا در روایات، اما مخصص اون مثلا در زمان امام صادق وارد شده. و ما گاهی میبینیم بین این عمومات و مخصصها یه فاصله زمانی طولانی، گاهی 100 سال، گاهی 150 سال بین اینها فاصله است. خب تمام اینها رو آیون حمله بر تخصیص کردن. نسخ موارد بسیار نادری داره. اون مواردی که نسخ درش صورت گرفته، حالا نسخ قرآن به وسیله قرآن که منضبط و معلومه و بیان شده، مواردی هم که نسخ حکم صورت گرفته موارد بسیار نادری است. اما از اون ور تخصیص الا ما شاء الله ما من آمن الا وقد خص، خودش گواه بر این مطلبه که در بین عقلا هم مسئله همینطوره. اصلا در همه قوانین موضوعی بشری اینطور است که هیچ عامی رو شما پیدا نمی کنید مگر اینکه تخصیص خورده باشه. قوانین همه ذیلش تبصره داره. حالا تبصره هایی که در ذیل قانون بشر می گذاره به این دلیل است که احاطه به امور نداره و در جریان اجرای قانون به مشکلاتی بر می خوره و اون رو بر می داره. مثلا یه تخصیصی می زنه، تبصرهی می زنه. اما خداوند متعال که جهل در موردش راه نداره. خداوند متعال اگر مخصص را با تأخیر بیان میکنه، این بر اساس مصالحی است که اقتضا میکرده به صورت به اصطلاح یعنی در یک زمان مؤخری بیان بشه. بنابراین موارد تخصیص در شریعت فراوانه و نسخ بسیار بسیار کم. همه اینها هم بعد از وقت عمل به عام بوده، یعنی وقتی یه حکم عام می بیان شده، خب به اصطلاح زمان عمل و امتثال به اون عام فرا رسیده بوده، سالها بر طبق اون عمل کردن. وقتی 100 سال بعد دلیل خاص وارد میشه، این دیگه معلومه بعد از وقت عمل به عام بوده است. لذا ما میبینیم در تمام این موارد اساسا سیره و روش فقها این بوده که اینها رو همه رو به عنوان مخصص محسوب کردن، نه به عنوان ناسخ. خب کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ اقتضا میکنه ما این موارد را همه را حمله بر تخصیص بکنیم. پس ببینید در صورت دوم از یک طرف به حسب اون محظور و مشکلی که گفتیم، یعنی تأخیر البیان عن وقت الحاجه که قبیحه، باید ملتزم به نسخ بشیم. از طرفی ما میبینیم نسخ موارد بسیار محدودی داره و تخصیص فراوانه و سیره و روش فقها در برخورد با چنین ادله‌ای که جنبه به اصطلاح خاص دارن و بعد از وقت عمل به عام وارد شدن، اینها را حمل و حمله به تخصیص کردن، هیچکی نیمده بگه اینا ناسخند. ما با این دو مسئله مواجهیم، یا باید بیایم همه اینها را حمله بر نسخ بکنیم که این خلاف روش و سیره فقها هاست و خلاف واقعیتی است که در اوامر و نواهی شرعی وجود داره، یا باید بپذیریم تأخیر البیان عن وقت الحاجه رخ داده و شارع این قبیح را مرتکب شده. بالاخره ما چه باید بکنیم اینجا؟ اینی که گفتیم این صورت از صورت اول امکان نسخ درش بیشتره، به این دلیله، چون در صورت اول محظور و مشکل تأخیر البیان عن وقت الحاجه پیش نمی اومد، اما اینجا این مشکل هست. پس از این طرف به حسب طبع مسئله برای اینکه این محظور پیش نیاد باید اینو حمله بر نسخ کنیم، اما از اون ور میبینیم که موارد نسخ بسیار محدوده و اساساً فقها تمام اینها رو که حتی بعد از وقت عمل به عام بوده رو حمله بر تخصیص کردن، همه رو مخصص دانستن. چه باید بکنیم؟ بالاخره باید از این مشکل و این محظوری که پیش آمده رفعیت بکنیم، یعنی بگیم بله تأخیر بیان از وقت حاجت اینجا مثلا عیبی نداشته. اینکه بالاخره چه راهی باید اینجا ما پیش رو قرار بدیم برای خودمون، یا حمله بر نسخ بکنیم یا بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت محظوری نداشته، عیب نداره، شارع یا مثلا پیامبر یک عامی رو یک حکمی را زمان خودش گفته، با این که لازم بوده اون مخصصش رو هم بیان بکنه اما اینو بیان نکرده، گذشته اینو مثلا امام صادق بیان بکنه 150 سال بعد 100 سال بعد مثلا، و این اینو نمیشه پذیرفت. نمیشه بگیم تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیحه و این قبیح رو پیامبر مثلا مرتکب شده، چون بالاخره این اقراء به جهله. اگر اینکه علت اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه اینه که این اقراء به جهله، یعنی خود پیامبر به دست خودش، شارع به دست خودش مردم انداخته توی باطلاق جهل و گرفتاری، اینا نباید یه کاری رو میکردن، چون بهشون نگفته اینا این کارو کردن. خب این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اینجا مرحوم آقای آخوند یه راهی رو برای حل این مشکل طی کرده که حالا ما باید این راه رو ذکر کنیم بعد ببینیم این حرف قابل قبول هست یا نه. ببینید آقای آخوند میگن عمومات بر دو دسته هستن، یک دسته از عمومات مبین حکم واقعی هن. حکم واقعی هم که میگیم اینجا حکم واقعی در مقابل حکم امتحانی است، نه حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری. قبلا هم گفتیم منظور از حکم واقعی در مقابل حکم امتحانی یعنی حکمی که صادر شده برای اینکه مکلف به اون عمل بکنه، نه حکمی که برای امتحان مکلف صادر شده. یه اصطلاح حکم واقعی هم داریم در برابر حکم ظاهری که اون هم دیروزم توضیح دادیم، یعنی اون حکمی که معدای طرق و اماراته در مقابل حکم ظاهری که موضوع شک و معدای اصول عملی است. پس آیا آخوند میگن عمومات بر دو دسته هستند، یک دسته مبین حکم واقعی هن. یعنی برای این صادر شدن که مکلف به اون عمل بکنه، یک دسته از عمومات اساساً برای این منظور صادر نشدن، مبین حکم واقعی نیستند، یعنی قرار بر این نیست از همون لحظه ای که حکم صادر می شود از همون لحظه مورد عمل قرار بگیره، بلکه فعلا قانون به نحو کلی بیان شده تا بعد جزئیاتش حدود و ثغورش بیان بشه و اون وقت عمل بشه. پس یک دسته از عمومات برای این صادر شده اند که مکلف به اونها عمل بکنه، دیگه هیچ حالت انتظاری نسبت به اونها نیست و از همون وقت هم که صادر میشه باید همه بهش ملتزم بشن و عمل بکنن. یک دسته از عمومات این حالت انتظار درشون وجود داره، یعنی فعلا مثل این که مثلا مرحله به مرحله میخوان اعلام بکنن، فعلا به نحو کلی بیان شده تا بعد جزئیاتش و حدود و ثغورش و شرایطش بیان بشه. خب ایشون میگن که تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دسته اول قبیحه، اما تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دسته دوم قبیح نیست، چون اساساً دسته اوله که برای امتثال و عمل صادر شده. وقتی یه عامی انشاء میشه و مبین حکم واقعی است به این معنا که اساساً این دستور صادر شده برای اینکه بهش عمل بشه، مبین حکم واقعیه. خب در این فرض اگر هر بیانی که مربوط به این حکمه از وقت عمل تأخیر بیفته، این قبح داره، این تأخیر بیان از وقت حاجته و قبیه و ما اساسا نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. هیچ کس یه مولای به اصطلاح عرفی نمیتونه این کارو بکنه، مولای حکیم نمیتونه این کارو بکنه، چه برسه به شارع. اما در دسته دوم که حالت انتظار درشه، قرار حدود و ثغور و شرایطش بعدن بیان بشه، اینجا اگر تأخیر بیان از وقت حاجت بشه هیچ محذور و مشکلی نداره. وقت ایشون میگه این عموماتی که ما در شریعت میبینیم که مخصص اونها بعدها و با یه فاصله زمانی طولانی وارد شده، اینها از قسم دومن نه قسم اول، یعنی عموماتی بودند که برای بیان حکم واقعی صادر نشدند، قرار بر این نبوده از همون لحظه‌ای که این حکم بیان میشه همه بهش عمل بکنند، بلکه غرض این بوده که یک به اصطلاح صورت کلی از حکم ارائه بشه، اونگاه به مرور جزئیاتش، شرایطش، هرچه که به نوعی مربوط به این حکمه یا مخصصاتش بعدن بیان بشه. خب در این قسم از عمومات تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ اشکالی نداره. و اینکه شما میگید بسیاری از عمومات در زمان پیامبر صادر شده و مخصصش بعدها آمده، این تأخیر بیان ان وقت الحاجه که همگی و همگان بر قبح اون اتفاق دارند، این از اون قسم نیست. پس هیچ مشکلی عرض به حضور شما پیش نمیاد. دقت فرمودید؟ لذا مشکلی که مرحوم آخوند حل می، این مشکل به اصطلاح تأخیر بیان ان وقت الحاجه که به عنوان مشکل مطرحه، آقای آخوند به این طریق حلش میکنه که اساساً این عموماتی که در شریعت بعد از زمان طولانی مخصصشون وارد شده، این عمومات از اون دست عموماتی هستند که مبین حکم واقعی نیستند، یعنی برای این وارد نشدند که مکلف به اون عمل بکنه. پس تأخیر بیان خاص نسبت به این عمومات از قبیل تأخیر بیان ان وقت الحاجه نیست و قبحی هم ندارد. این عرض به حضور شما راه حلی که مرحوم آقای آخوند اینجا ذکر کرده. حالا اینجا باز ممکنه یه کسی اشکال بکنه که بالاخره عرض به حضور شما اقراء به جهل اینجا تحقق پیدا میکنه. وقتی مکلف قانون براش بیان میشود، بالاخره این قانون برای هر منظوری بیان شده باشد، ولو وقت عمل به عام فرا نرسیده باشه، ولو این که حالت انتظار در این حکم باشه، ولو این که به نقطه ای که باید به اون عام و اون حکم عمل بشه نرسیده باشه، شما میگید این تأخیر بیان ان وقت الحاجه نیست. خب سوال اینه، اشکالی که اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که خب حالا ما واقعا چجوری این عمومات رو تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم این از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دومه؟ این خیلی مشکله. شما همینجوری ادعای کلی دارید میکنید که عرض به حضور شما این عموماتی که خاصش با یه فاصله زمانی طولانی و بعد از مثلا وقت عمل رسیده، اینا از این قبیلن، اصلا این عمومات در مقام بیان حکم واقعی نبودن. خب سوال اینه که ما چجوری این دو دست عمومات رو از هم تشخیص بدیم؟ این عرض به حضور شما یک اشکالی است که ممکنه از این اشکال ما اینطور پاسخ بدیم. دقت بکنید، بگیم خب بالاخره ما این را از راه قرائن میفهمیم، یعنی اون دسته اول که در مقام بیان حکم واقعی هستند به اون معنایی که گفتیم، یعنی غرض این است که از همین حالا مکلف به اون عمل بکنه، اینا معمولا عرض به حضور شما نیاز به قرینه نداره، به صورت عادی حکمی صادر شده و مکلفین هم در مواجهه با این دستور خب گمان میکنن این باید مورد عمل قرار بگیره، معطل و منتظر چیزی نمیمونن و این که حالا بگن ممکنه قیودی داشته باشه یا مخصصی داشته باشه دیگه کاری به این ندارن. اما اگر این از قبیل دسته دوم باشه، یعنی حکمی باشه که در مقام بیان یعنی عامی باشه که در مقام بیان حکم واقعی نیست، این نیاز به قرینه داره، یعنی بالاخره قرائنی باید در کنار این عام وجود داشته باشه که مکلفین بفهمند و بدانند که این الان برای عمل بیان نشده، حالا مصلحتی درش بوده یا حکمتی داشته که این عام رو الان بیان بکنند، اون قابل پذیرشه، ولی به هر حال یه قرائنی باید اینجا نصب بشه که مکلف بفهمه که این دستور، این عام فعلا بنابه مسالهی بیان شده اما الان وقت عملش نیست، الان وقت امتثال اون فرا نرسیده، لذا اون چه که در پاسخ به این اشکال حالا میتوان گفت این است که ما از راه قرائنی که معتقدیم باید در کنار این قسم و دسته دوم از عمومات وجود دارد و باید داشته باشه، ما میتوانیم تشخیص بدیم، بفهمیم کدام یکی از این عمومات از قبیل قسم اوله و از اون قبیل که باید از لحظه صدور مورد عمل قرار بگیره و کدام یک برای عمل صادر نشده، این حالا وقتش به اصطلاح بعدن خواهد. بالاخره مرحوم آقای آخوند اینجوری بین یعنی این محظور و مشکل را خواستن حل بکنن که ما در صورت دوم امکان نسخ را منتفی میکنیم، اینجا را هم حمله بر تخصیص میکنیم، یعنی میگیم خاص اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشد این مخصص محسوب میشه نه ناسخ، و مشکل تأخیر بیان ان وقت الحاجه رو هم اینطور حل میکنیم که میگیم در مواردی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده، در این موارد اساساً به یه معنا وقت عمل به عام فرا نرسیده، یا به تعبیر دیگر این حکم در مقام بیان حکم واقعی نبوده بلکه بیان شده تا حدود و ثغورش و شرایطش و هر آنچه که به اون مربوطه بعداً بیان بشه. اینجوری آقای آخوند خواستن این مشکل را حل بکنن، اما حتما همطور که به ذهن خود شما هم رسیده واقعش اینه که این حرف عجیبی است، حرف بعیدی است که ما از طرفی بگیم این خاص بعد از وقت عمل به عام رسیده وارد شده و در عین حال تأخیر بیان ان وقت الحاجه هم پیش نمیاد، و بگیم عموماتی که همه از این قبیل هستن همه این عموماتی هستن که اصلا در مقام بیان حکم واقعی نیستن، لذا محظور تأخیر بیان ان وقت الحاجه مرتفع بشه. این یه مقداری مستبعد به نظر میرسه، بررسی کلام مرحوم آقای آخوند رو میگذاریم برای پس فردا، چون فردا روز هشتم شوال که طبق تقویم حوزه های علمیه دروس حوزه تعطیله، سال روز تخریب قبور ائمه بقیع، و انشالله خداوند این وهابیون سلفی و تکویری، آل سعود و همه کسانی که مولود اینها هستند و جنایات فراوانی رو امروز در سراسر جهان مرتکب می شوند، انشاءالله اینها رو ریشه‌کن بفرماید. انشاءالله درس بعدی ما روز چهارشنبه. الحمدلله رب العالمین.